أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل نقل کردن از بعضی از بزرگان از بعضی از اصولیین که در قضیه شک در بطلان العمل به زیاده نیازی نیست که بریم سراغ اصالت البراءت عن الجزئیه و شرطیه شرطیت و عدم زیاده و امثال ذلک بعد بلکه قبل از اصالت البراءه استصحاب داریم استصحاب و صحه این عمل قبل از این زیاده صحیح بود حالا نمیدونیم هنوز هم صحیحون ام لا بعد از این که این زیاده واقع شد استصحاب میکنم صحت را مرحوم شیخ این حرف رو نقل میکنن و بعد تحلیل میکنن منظورتون از این که صحیح بود چیه؟ صحیح بود حالا شک دارن اون صحیح بود منظور چیه؟ معنای صحت در عبادات یا مطابقت للمأمور به یا ترتب الاثر المترقب علیه معنای صحت اینه این که میگید او صحیح بود یعنی چه صحیح بود مطابق با امر بود یا نه اثر برش مترتب میشد مطابق با امر چی اگر مطابقت با امر رو حساب بکنی امر مقدمی بود امر ضمنی بود امر ضمنی مطابقتش به اینه که بقیه هم بیاد پس او صحیح بود به معنای اینکه قابلون لل انزمام به بقیه و اگر بگید اثر برش مترتب می شد اثرش همین بود که بشه جزئی از عمل مأمور به انزمام سایر اجزا اون وقت میگید صحیح بود حالا هم هست اینکه شک نداری این صحته به این معنا بود بله قبول داریم بود حالا هم میدونیم هست شک درش نداریم تا استصحاب کنیم میدانیم که این عملی که انجام شد خودش این قابلیت رو دارد که اگر بقیه به زمین بشود مسخط امر کل باشد مطابق للمأمور به باشد بله اما صحبت اینه که با این زمین زیاده این وسط آیا قابلیت دارد که بقیه بهش اضافه بشود یا به عبارت اخرى آیا بقیه عمل میتونه به او اضافه بشه یا نه شک ما در بقیه عمله نه شک در اونی که یقین داری اونی که یقین داری سر جای خودش باقی است و شکی هم درش نداری تا نسبت به متیقن استصحاب کنی تا اینجا رو دیروز تشریح کردیم شیخ اضافه کرده فین قلت فعلا ما ذکرت پس این گذشته هیچ وقت باطل نمیشه همیشه به حال صحت خودش باقی است الى یوم القیامه اون دیگه باطل نمیشه مشکل شما بقیهشه نه اون مقدار ساره کاملا صحیحا در حد خودش عطابهی صحیحا و لا ینقلب اما هو علیه الى ابد الدهر لازمه حرف شما اینه صحت اجزای سابقه را به این دو معنا بله میگید صحیحون راسته ولی این صحت از بین رفتنی نیست تا استصحاب بخواد جواب میداد که بله میپذیریم این حرف رو لا زیر فی التزام ذالک اشکالی نداره این حرف رو بپذیریم بله این قسمت گذشته وقع صحیح هم شکم در صحتش نداریم صحبت در اینه که قسمت آینده رو میشه بهش چسبون اضافه کرد آینده کم بودشه بله اون صحبت در مشکل مون در اون جرده نعم ولا زیر فی ذالک فی التزام ذالک و معنا بطلانها. اگر یه وقتی تعبیر میکنیم این عملت باطل شد به زیاده، بطلان اون گذشته ها مسامحتا میگیم بطلان، معناش عدم الاعتداد به آفی حصول الکل، این دیگه نمیتونه مسقط اون امر کل باشه، ولی خودش رو انسان اونی که اومده صحیح اون، ولی مسقط اون کل نمیتونه باشه، چون نمیشه بقیه رو بهش چسبوند. بنابراین بله، پس اینجا جای استصحاب نیست و استصحاب دردی از ما دوا نمی‌کنه، شیخ داره از اون حیث حساب میکنه. این تتمه حرف شیخ. روی این تتمه حرف شیخ حساب کنیم که پس بنابراین اون صحت لا ینقلب اما هو علی، صحیح هم اون تیکه صحیح هم، و این صحتش هم از بین رفتنی نیست الا ابد ده. خب حالا سوال اینه، اگر این چنین آقای شیخ، شما بعد میگید عمل را اعاده کند، لولا حدیث رفع امثال اینا، نه عمل را اعاده کند، حالا میاریم فرض را در اون زیاداتی که مسلم قاطعون، مسلم مبتلون، حالا اونجایی که دلیل داریم برای این که مبتلون، این زیادات چیکار میکنه که مبتلون؟ نه، شما میگید اونی که واقع شده صحیحاً واقع شده مبتلون، چون بقیه رو نمیتونی بهش اضافه کنی در اون موارد یقینه. حالا که مبتل شد چیکار کنه؟ میگید نماز رو از سر بخونه، اعاده کند اون قسمتی رو که خونده، حالا به چه نیتی اعاده کند؟ میگید اون قسمت وقع صحیحا لا ینقلب ما هو علی لا زیر فی التزام بذالک، این صحتش ابدا حاصل همیشه، پس حالا دیگه چرا اعاده کند اون رو؟ میدون ها این امر به مجرور سر از کجا در میاره؟ عمده اینه که اینا سر از کجا در میاره؟ اگر اون قسمت اول رو این حرف خودتون استادید که اعاده به اصطلاح صحیحون، پس اعاده اون قسمت اول یعنی چی؟ اون امری که ساقط شده به نسبه به او که لا ینعقه لا یعود لا ینقلب الشیء اما هو علی، امرش به نسبه به این قسمت مطابقت الامر صحتش اینه، اون قسمت مطابق امر است و امر به اون قسمت سقط، صحت او رو به این معنا مطابقت للامر، وقتی مطابق امر شد امر سقط، پس حالا دو مرتبه چجور اعاده کنه؟ به عبارت دیگر وجوب الاعاده که اون قسمتی هم که خوندی از سر بخون، لا یمکن نسبت به این اجزای سابق اجزای عمل شده، لا یمکن که الا به این که یا بگیم اون اجزای سابق در اثر این زیاده کل عدم شد، باطل شد، نابود شد، مطابقه با امر نشد، برای این که توجیه کنیم اونا مشروط به این شرط تعقب هازا بود، شرط عدم دخالت زائد بود، و چون این شرط منتفی شد پس اون گذشته هم مشروطش شرطش حاصل نشد، پس اون گذشته هم خلاف مأمور و به شد، تصویر بطلان اون گذشته اینه و هازا خلف. شما دارید فرض میکنید نه اون گذشته صحیح هست و هنوزم صحیح هست و لا ینقلب ما هو علی، اینو شی قبول نمیکنید، یا باید بیاید بگید که نه اون گذشته هیچ تغییر نکرده، اصرارتون بر اینه که اجزاء لاحقه نمیتونه به اون ملحق بشه، نقص در این قسمت های آینده است، خب این قسمت های گذشته و آینده آیا ربطی با هم داره یا نداره؟ اگر قسمت اول مربوط به بعده، به نحو این که مشروط به قسمت بعدی است، این همون حرف اول میشه که وقتی این شرطش حاصل نشده پس اون اولیم، اون قسمت اولم لم یعت به شرط فلم یقع صحیحا گفته به خلف، یا بگیم نه اون قسمت اول فقط ظرفی است برای اتیان اون اعمال بعدی، نه مشروط به اعمال بعدی، و اگر تکرار میکنیم بر خاطر اون اعمال بعدیه که ظرف اونا حاصل بشه. بلا چرا تکرار کنی؟ نه خودش سقط امره و مطابق امرش آمد و اما حالا برای آوردن اون قسمت بعدی نیاز داریم به تکرار این قسمت اول، اعادش از این نظر باشه. ببینید تحلیل تصور
نمازم زیاده.
بله آقا میدونم فرضمون در زیاده است، زیاده ای که میدونیم، حالا فرض میکنیم یه میدونیم زیاده رو در اونجا، زیاده ای که میدونیم مبتلون به معنای این کردید، یعنی این زیاده فاصل شد دیگه نمیشود دومی رو به این اولی چسبون.
یعنی دو قسمت که شما میگید دوباره اعاده میکنید،
خب
یعنی
اعاده
دوباره
زیاده
میشه؟
نه چرا زیاده میشه، از سر شد
دیگه مطابقه همون نیست که همون قسمت اولی با اولش.
بله صرفا اون مأمور به اولی اونه تو این تصویر دوم، این قسمت آورده میشه نه برای خاطر جزئیت للعمل، بل برای خاطر ظرفیت برای این باقی مونده. دقیقا همینه، خوب تصویر کنید این مطلب رو. شما یه شیخ مدعی هستید که قسمت اول لا یبطل صحیحون یقع صحیحن وقع صحیحن ثبت صحیحن یبقا صحیحن الالعبد. گفتیم اگر این طوره پس چرا اعاده میکنید و با چه نیتی و با چه داری اون قسمت اول رو دو مرتبه اعاده میکنید؟ در جایی که میدونیم این حالا مبتلون این زیاده، اون قسمت اول رو چرا باید میکنید؟ به چه حساب قسمت اولی که وقع صحیحاً چرا اعاده میکنید؟ اعاده قسمت اول یا بایستی تصویر ثبوتیش اینجور باشه که این مشروط است قسمت اول به انضمام قسمت دوم، پس اگر این انضمام حاصل نشد قسمت دو اول هم لم یتم، پس لا یتم صحیحا، این خلاف فرض شماست، شما گفتید نه صحیحه، اینو که نمیتونید بگید. باید بیایید حد اکثر توجیه که نه قسمت اول وقع صحیحه، حالا این که نماز رو از سر میخونم این یه رکعتی رو که خوندم نه به عنوان جزء صلات مأمور به من او رو آوردم و ما سقطلم یا اون اونو دیگه، ولی فقط برای این که اینو ناچارم بیارم برای حفظ ظرف قسمت دوم، نه به صورت اشتراط.
جزء
دوم مشروط به اون جزء اوله، اونم به صورتی که جاش در اونجاست ناچار جزء اول رو مقدمتاً برای دومی میآورم. پس دیگه در قسمت اول قصد جزئیت للعمل نمیتونی بکنی، باید در تمام موارد اعاده ها در اثر بطلان موانع قطعیه هر کدوم این موارد شما متذکر بشی که آقا قسمت اولی رو که اعاده میکنی دیگه به قصد جزئیت لصلات ظهر و امثال اینا نباید بیاری، یه مطلعی است، یک عملی است خارج از عمل، صرفا ظرفون برای درست کردن قسمت دومی. و هذا خلاف الوجدان و روایات و ادلهی که داریم در این گونه موارد، به اینکه اعتداد به همین اونیست که اعاده میکنه و او رو میاره به قصد صلاتیت. پس هیچ کدوم از این توجیهات نمیخونه ثبوتن.
نماز صحیح میخواد دوباره اعاده میکنه.
نماز صحیح کلش اعاده میکنه احتیاطاً رجاءً، در صورت که فرض کنی نماز اول باطل باشه، حالا اونم احتمال بده، باز این اشکال در اونجا میاد. اگر احتمال بده از اول باطله بسیار خوب، اگر احتمال بده از وسط باطل شده، خب چطور اولشو میاره؟ میدونم، حالا میگم این که احتیاط از دو مرتبه میاره، همین اشکال اونجا هم میاد. این مشکلی است که در کلام مرحوم شیخ هست. بیاییم و حالا تحلیل کنیم ثبوتاً واقعیت قضیه رو، قطع نظر از این التزامی که شیخ پیدا کرد، یمکن الالتزام بذالک و چنین، قطع نظر از این واقعاً ثبوتاً یک زیادی مخل نسبت به گذشته چه می کند؟ اون سفرزی که گفتیم موجب البطلان، اون سفرز چه تأثیری میگذاره زیاده نسبت به عمل؟ حالا فرضی که بدونیم از اون قبیل، فرض اول این بود که اون زیاده خودش مفسد باشه، مثل که سم بریزه تو غذا، غذا پخته آماده چنین و چنان با همه شرایط و اجزایش، حالا وسط کار، آخر کار، اول کار سم میبریزه توش اضافه بر اون اجزاء لازمش، خب همه رو خراب میکنه، همه رو نابود میکنه. این معناش در این فرض اول گذشتمون معناش اینه که این اجزای اولیه هم دیگه فاسد شد، نه لا بقیه علا صحته. تصویر شما با اینجا نمیخونه، روی این تصویر این زیادی مخل، مخل به این معنای مفسد، معناش اینه قبلی ها رو فاسد کرد، نابود کرد. در حقیقت اون قبلی ها مشروط بود به عدم زالگی ها، به هر چیز این را عوض به این برد. نه، لا نلتزم به بقای ها علی صحه، این معناش اینه بقلی هم به اولی هم از صحت خارج، اون عمل واقع شده هم دیگه الان به درد نمیخوره، هیچ اثر نداره، فسده. این یه فرضمون بود. یا این است که نه، عدم و زیاده، عدم دوم شرط باشد برای بعضی از اجزاء سابقه، هر یک از این اجزا مشروط باشه به اینکه دومیش نیاد. قران بین صورت این جایز نیست، پس سوره اول مشروط به اینکه سوره دوم نیاد. فرض کنید اگر سوره دوم اومد، ولی حالا اونجور نیست، مثل سم نیست که اون رو به کلی از بین ببره، ولی شرطش از بین رفت دیگه، اون قسمت آمده هم حاوی شرط نیست، پس یخرج عن صحت. بله صحت او مراعا بود تا آخرش این شرطش حفظ بشه، اگر این شرط حفظ نشد پس از اول باز لم یقع صحیح، هم صحیح واقع نشده. صورت سومم این که بگیم نه، این عدم و زیاده شرط کل باشه، نه شرط این جزه، شرط کل باشه عدم و زیاده. اینجا میتونی بگی پس تا اینجایی که آوردم شرطی که نداشت، خلاف شرطی نشده، پس این وقت مطابقا للعمر، این مقدار اتیان شده وقع مطابقا للعمر، اینجا جناب شیخ این حرف رو میتونی بزنی. ولی همینجا هم گرچه عدم و زیاده شرط کل جزئه نیست تا تو این گذشته اثر بگذاره، و الا تسلسل هر کدوم مشروط باشه به عدم زیادی دیگری، اینا تسلسل و کثرت اجزا و اینا بحثای دیگه، نه، الا اینکه برمیگردیم به یه بحث مبنایی، اجزا نمیتونه بی ارتباط با یک دیگر باشه، کل اجزا به ما هو جز اون مرتبط هست با سایر اجزا. اینو سابقا در بحث اجتماع امرو نه یا جای دیگه اونجا مفصل بحث شد، اخیراً هم در بعضی از مباحث بالمناسبه اجزای یک عمل به هم پیوند داره. پیوندش چگونه است؟ متصالی از هم نیست، فرض کردیم ارتباطیون، این ارتباطیت را باید تصویر کنیم، چجور این ارتباطیت؟ آیا معناش این است که کل جزء مشروط به سایر الاجزا، تکبیرت الاحرام مشروط بالقراءت و السجود و الرکوع و التشهد و السلام؟ قراءت چی؟ قراءت هم مشروط بالتکبیرت و الرکوع و السجود و چنین، این شد ده تا شرط و همچنین یکی یک اینها. بعد میگیم هر کدوم از شرایطم شرطم جز اون، به تقیدون جز اون و قیدون خارجو، پس خود اینم یه شرط اضافه شد، دو شرط اضافه شد، از کنار این پنج تا جز پنج تا شرطیت در آمد، اشتراط هر کدوم به چارتای دیگر، به پنج تای دیگر و پنج تای دیگر و پنج تای دیگر و پنج تای دیگه، خودش شد 25 شرط، هر کدوم جز اون. باز پس هر کدوم از این اجزا مشروط به 25 به 75 شرط و همچنین باز دوباره اونا میشه شرط، میشه جز، پس بنابراین دخواد، بله این نمیشه، تسلسل میشه، محاله، یه همچین فرضی محاله. خیلی خوب، حالا محال این شرطیت، اما این اجزا با هم ارتباط نداره، غریبه است. پس معنای ارتباطیت چیه؟ اون چی که حل کرد مسئله را عرض کردیم، اینا با هم ارتباط دارد به نحو قضیه حینیه نه شرطیه. وقتی امر می کند به رکوع، نمیگیم رکوع مشروط است به تقدم قرائت و تأخر سجود تا اینا ارتباطش بده، نه، میگیم رکوع، خود رکوع، ولی رکوع اینجوری، رکوعی که در حین امر او رو بین این دو طرف دیده، این رکوع مزیق خاص، نه مشروطا یه چیزی زائده بر ذات رکوع، نه، این رکوع مقید خاص، این رکوع جزء للسلام، یعنی رکوعی که حین الامر جزء دیده شده است. خوب عنایت کنید این تصویر رو که خب خیلی جاهای اثر رو در این مسائل، اگر یه مرکبی در خارج تشکیل میشه، 10 تا دونه تسبیح، 100 تا دونه تسبیح، اینا ارتباط این دونه ها با هم با چیه؟ به چه شکله؟ اون نخی که بین اینها، اینا رو با هم مرتبط کرده، یه هیئت، اون حالا بحثون آخر روی اون فرض نیستیم که بحث بیاد، نه، شرطیت و جزئیت در یک مرکب منشأش هو الامر. شارع وقتی امر میکنه، ذیل امرش باید ببینیم چی تصویر کرده. امر یتعلق به هاذا، یه وقت امر میکنه به هاذا، ایت هاذا امر مستقل، بعد این، بعد این، اینا هر کدوم مستقل، ولی یه وقتی این 5 تا یا 10 تا دونه تصویر رو میذاره زیر دستش، میگه اعتهادا اینجا، این میشه اونی که مأمور بهه، اینه اینایی که موجوده، این میشه هر کدوم از این دونه ها جزءه، چون همه اینا رو دید روش امر کرد. جزئیت منشه انتظایش و الامر، اینی که سابقا هم هی مکرر گفته شد، اگر امر آورد یک مجموعه 10 تایی، این 10 تا میشه جزئش. اگر بخواد بگه نه یکیش جز نباشه، نمیتونه دیگه، مگر اون امر رو ببره یه امر بیاره رو 9 تا، اینی که مکرر. پس جزئیت منشه انتظایش و الامر، اما نه به این معنا که اون وقتی که دستشو میاره این 10 تا بعد بگه همون وقت هم لحاظ کنه کل واحد را مشروط به تقدم و تأخر دیگری و همچنین، این میشه اون تسلسل. نه، بگه اونا رو کاری ندارم، شرط دیگه نمی کنم، اما من اینا رو میخوام، اینا را. اینا چیه؟ اون تعداد اجزایی را که الان اینجا در کنار هم لحاظ کرده، حین الامر این چنین لحاظ کرده، اینا غیر از اون دونه تسبیح جداگونه اونجاست. این دونه تسبیح که الان در اینجا حین الامر لحاظ میکنه، غیر از یه دونه تسبیح است که جداگانه لحاظ کنه، تفاوتش تو اینه. این میشه حین الامر دیده، میشه جز. پس ارتباط به این شکله. حالا تصویر سوم شما میگید کل عمل، کل مشروط به این است که در این عمل مثلا تکتب یا مثلا آمین نیاید، مشروط به ادب ذکر آمینه. خب اگر آمد، نه در این دیده بود عدم اون شرط رو فرق در مجموع، پس این قضیه حینیه در حینی بود که آمین نداشته باشه، وقتی آمد همه این اجزا را از صلاحیت مطابقت با مأمور به چه میکنه؟ از بین میبره همه شو، چه اون اولیش چه آخریش. نتیجتا اون قسمت های اولی هم ولو اجزایش واقع شد، ولی این مشروط بود که در مجموع کل این آمین نیاد. این شرط سرایت میکنه به همه اجزای سابقه و لاحقه، و وقتی اجزای سابقه این شرط رو از دست داد، آمین آمد تو نماز، اون بقیه گذشته هم صلاحیتش رو از دست داد، صحتش رو از دست داد، دیگه صحیح نیست، یعنی مطابق نیست، چون شرطش نیست.
با هیئت ترتیبی چه فرق میکنه؟ بله آقا، با هیئت ترتیبی که
همون اول مبحثش
کار شد، هیئت
چی؟
هیئت ترتیبیه.
هیئت ترتیبیه فرضن لم یثبت نمیگیم هنوز، اون هیئت ترکیبیه مطلب اون آخر که حالا بعدش میرسیم، هیئت اتصالیه، هیئت ترکیبیه فرض نلمی است. ما اومدیم روی این، حالا این زیاده چه اثری میگذاره. تحلیل رو خوب دقت کنید بعد میگنیم. مرحوم شیخ گفت اجزای سابقه وقع صحیحا شکم ندانیم از بینم نمیرود، اما وقتی تحلیل میکنیم میبینیم نه اینجور نیست، اصلا بطلان یک عمل به زیاده من الموانع من القواطع من نفس زیاده لا یکون الا به یکی از این 3 فرض، تصویر ثبوتیش، اون 2 فرض آخرش که صحیح، اون این 3 فرضی که موجب بطلان میشد، یا اون زیاده مفسد باشد، یا عدم شرط جزء باشد، یا عدم شرط الکل باشد. هر کدوم از اینا باشه، معناش اینه که اذا جا از زیاده گذشته هم باطل میشه. نبگیم گذشته بقیه علاحاله، اگر مفسد باشه مثل سمی که تو غذای درست شدهش، حالا آخر غذا باشه، وسط غذا باشه، یه مقدارشو خوب تا حالا قشنگم درست کرده، وقتی وسط سم ریخت روش، همه گذشته هم میشه فاسد. یا این که از قبیل قسم دوم باشه، خود این مقدار آورده شده قبلی مشروط باشه به عدم زیاده، وقتی این شرط منتفی شد پس مشروطش هم فاسده چون شرطش منتفی شده. یا نه این عدم شرط الکل باشه، پس بنابراین این شرط الکل یسری به تمام اجزا، نتیجتاً هر جا این شرط منتفی شد گذشته عمل هم این شرط رو ندارد، پس میشه منتفی. نتیجهش اینه در هر سه صورت این زیاده مبتل یبتل حتی عمل سابق را، نه این چون قسمت اول به صحت باقی بماند و فقط مشکل من اینه که نمیتونم بقیه رو زمیمه کنم که تصویر شیخ بود. و با توجه به این تحلیل ببینیم نه آقای شیخ، بله صحت زیاده علا فرض مبتل بودنش به هر یک از اقسام که فرض کنیم یوجب بطلان عمل سابق را هم، ولذا وقتی میگیم باطل شده اعاده کن، از سر اعاده کن، از سر اعاده کن. خب و حالا اگر شک کردیم، طبعا یه زیادی است که نمیدونیم اینجوریه، از یکی از این سه قسم هست یا نیست، فرضی رو که الان کردیم تحلیل کردیم برای اینکه ببینیم این زیاده چه اثری میذاره، فرضمونو در اونجایی بردیم که زیاده ایست که به دلیل خارج میدونیم مبتل، این مبتل بودن یا به اون شکل اوله یا دومه یا سوم. جایی که نمیدونیم معناش این که نمیدونیم از این یک سه قسم هست یا نه از اون قسم چهارم و پنجم ایست که هیچ اثری در عمل نمیگذارد، اون وقت اینجا جاش این داره که بگیم این عمل تا این قبل از اینکه زیاده بیاد وقع علا طبق امره، بعد از این زیاده حالا شک میکنن که آیا این سم بود یا شکر بود، آیا اثری گذاشت این گذشته یا نگذاشت، آیا این گذشته مشروط به عدم این بود یا نبود، آیا کل عمل مشروط به این عدم این بود یا نبود. پس وقع تا اینجا طبق واقع طبق مأمور به نمیدونم با این اضافه سم ریختم توش یا نه، نمیدونم با این اضافه شرطشو منتفی کردم یا نه، استصحاب میکنم صحت را، این صحت الان شد مشکوک، اون مقدار صحتی که قبل از این اضافه بود به همون مقدار بله کان صحیحا مطابقا للمأمور به تا اون زمان، خب این الان مشکوک کن، چون این اضافه علا فرض این که از یکی از این سه قسم باشد در گذشته تأثیر میگذاره، گذشته را ینقلب اما هو علی، میدونم ما بحث نکردیم همه جا شک در این بطلات داریم، ما بحث کلی داریم میکنیم، مورد رو نمیگیم، باطل شدن گذشته عمل به یکی از این سه قسمه، همه جا یکی از این سه قسم، یا موجب فساد گذشته بشه و تباهی او، یا شرطش رو از بین ببره، شرطش هم چه به نحو شرط خاص یک جز باشه یا به نحو شرط الکل، پس بالاخره در گذشته اثر میگذاره. حالا نمیدونم این از این قبیلیست که در گذشته اثر میگذاره یا نه از اون دو قسم چهارم و پنجمیست که نه اثری در گذشته ندارد. خب این الان شک دارم نسبت به یک گذشته که آیا تغییری کرد نکرد، اثری روش گذشت یا نگذاشت، استصحاب میکنم. خوب سیر بحث رو بهش عنایت کنید، چون این بحث حالا مشابه هم هی دنبال پیدا میکنه. قاعده اشتغال که سر جای خودش، استصحاب مقدمون علی الاشتغال، قاید اشتغال وقتی جایی میگیم که استصحاب نداشته باشید، خود بحث استصحاب الاشتغال هم هست که همونجا بحث میکنن آیا استصحاب الاشتغال مقدمه بر قاید اشتغاله یا در عرض همه یا قاید اشتغال مقدمه بر اون. بنابراین خوب یادآوری کنیم. صحبت این بود که بعضی ها گفتن آقا عمل گذشته و قصد صحیح هم اونو استثالا شک داریم در صحت و بطلانش، اونو استثاب میکنیم. شیخ اینو تحلیل کرد که صحت گذشته معناش چیه؟ خوب که معنا کردیم طبق بیانشه، نه اون صحت از دست رفتنی نیست، بطلان از ناحیه کمبود آینده صرفا، پس صحت اولی از دست رفتنی نیست تا نیاز به استصحاب داشته باشه. شک ما مربوطه به آینده است. این رو گفتیم اگر اینجور تصویر کنیم معنیش اینه که اعاده اجزای اولیه دیگه ممکن نباشه. و با توجه به این که نه اعید روایات و ادله و امثال ذالک، میگیم نه این تصویرشو با آیشه درست نیست. پس چیه؟ نه این زیاده اگر مبتل باشد، مبتلات یؤثر در گذشته هم به یکی از اون سه تصویر. و وقتی این تصویرات رو کردیم که این مبتلات یؤثر در گذشته هم، پس این شک پیش میاد که آیا اینجا از اون مبتلات هست این زیاده یا نیست، یعنی تأثیر در گذشته میگذاره یا نمیگذاره. پس شک دارم که اون گذشته به همون حالت صحت خودش باقیست یا باقی نیست، قابل استصحابه. نرجع و به حرف اون آقا که صحتش تا حالا این گذشته مسلم بود، حالا شک دارم که اون همین اعمال گذشته صحیح اون املا، استصحاب میکنم. بله حالا بحثای بعد خواهد آمد ضمن بحثای قبل که آیا این استصحاب دردی رو برای من دوا میکنه یا نه. شک یقین سابق، شک لاحق، اما استصحابم کردم که او بقیه علی صحته، اما میتونه اثبات کنه که پس بیار بقیه را، یجب و اتیان بقیه یا یصح و ذمیمه بقیه، هنوز اون بقیه قابل صحت است و قابل اتصال به گذشته است یا نیست. حالا اینا باز بحثایی است که به دنبالش تو تصویرات دیگر خواهد آمد انشاءالله.